ما را داغدار کرد، ولی زمینه مجازاتی سخت برای خود را نیز فراهم ساخت. شهید هنیه سالها جان گرامیش را در میدان مبارزه شرافتمندانه بر سر دست گرفته و آماده شهادت بود و فرزندان و کسان خود را در این راه تقدیم کرده بود. او از شهید شدن در راه خدا و نجات بندگان خدا باک نداشت. ولی ما در این حادثه تلخ و سخت که در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، خونخواهی او را وظیفه خود می دانیم. این جانب به امت اسلامی، به جبهه مقاومت، به ملت شجاع و سرفراز فلسطین و بالخصوص به خاندان و بازماندگان شهید هنیه و یکی از همراهانش که با وی به شهادت رسیده است تسلیت عرض می کنم و علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
بله، ما هم مجدداً تسلیت میگیم شهادت شهید اسماعیل هنیه رو خدمت همه شما مردم عزیز. اما رهبر انقلاب اسلامی بر پیکر شهید اسماعیل هنیه اقامه نماز خواهند کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دانشگاه تهران بر پیکر شهید اسماعیل هنیه مجاهد برجسته مقاومت فلسطین اقامه نماز خواهند کرد. اقامه نماز رأس ساعت 8:30 صبح خواهد بود. مراسم تشییع پیکر مجاهد شهید اسماعیل هنیه رهبر جنبش مقاومت اسلامی حماس امروز پنجشنبه 11 مرداد 1403 از دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی برگزار خواهد شد. آقای غلام عباس صبری خانم ریایی از جهرم برای ما نوشتن قهرمان فقط در زمینه ورزش نیست، قهرمان مردمی، دلسوز، فداکار و شهادت طلب مثل شهیدان اسماعیل هنیه و سردار شهید قاسم سلیمانی هستند. و دوست دیگری هم گفتن که قهرمان واقعی شهدای اسلامند. اینو به خاطر این خوندم که هم یک بار دیگه موضوع رو بگیم، هم دوستان عزیز که شاید تازه به جمع ما اضافه شدن و هنوز در جریان سوال و موضوع امروز نیستن. نکات خوبی هم این دو عزیز تو پیام‌هاشون اشاره کرده بودن.
ما امروز ازتون پرسیدیم برامون از ویژگی‌های یک قهرمان واقعی برامون بگید، یا اصلاً به نظر شما به چه کسی میشه گفت قهرمان واقعی؟ دو شماره تلفن 220-213-827 220-213-828 و همینطور سامانه پیام کوتاه 3306 در اختیارتونه. صبح و ورزش و تازه های المپیک.
بله، میخواییم بریم سراغ آخرین اخبار المپیک. هر روز به روزهای حساس خودش داره نزدیکتر میشه. آرش اسدی عزیزم، دوست همکار خوبمونم به جمع ما اضافه شده. آرش جان سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومد.
سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همکاران بسیار ارجمندم، سرکار خانم ریاهی، مسعود جان خواجه‌بان، شنوندگان عزیز و فهیم شبکه رادیوی ورزش، به خصوص سلامندان به برنامه صبح و ورزش. من هم تسلیت عرض می‌کنم شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس رو، خدمت همه شنوندگان و مردم خوب کشورمون و در خدمت شما هستم. مسعود جان، رقابت المپیک همطور که اشاره کردی روز گذشته برای ما خیلی جذاب پیگیری شد، در آستانه کسب یک مدال تاریخی بودیم.
بله واقعا
ثانیه هایی شاید فاصله نداشتیم با کسب مدال، اما به هر شکل بالا خیلی وقتا صحبت میشه، میگیم بحث داوری ها مطرح میشه، اما انصافا در دیدار با نیمه نهایی برابر مجارستان فکر میکنم واقعا داوری به خصوص اون امتیازات آخر علی پاکنمان عزیز و حریف قدرتمند خودش برشک نشد که بشه بازی رو واگذار کردیم. گرچه بچه خب شروع رقابت ها رو در یک چهارم نهایی با شکست امریکا، تیم دوم رنکینگ جهانی، 45-44 در یک بازی نزدیک فشرده که خیلی جذاب بود، خیلی هیجان انگیز بود و هممون رو نگران کرده بود، تونستن امریکای قدرتمند رو شکست بدند. اما در نیمه نهایی برشک مجارستان با تمامی نامداران خودش برابر ما قرار گرفته. خب دیدیم دیگه برشک هم روند داوری به گونه‌ای بود که تو امتیازات پایانی شاید میشد امتیازات بهتری برای ما در نظر گرفته بشه. چند ضربه رو بچه‌ها زدند، حالا برشک تصمیمات داور این گونه بود که به ضرر ما اعلام شد و در نهایت ما 45-43 از مجارستان شکست خوردیم، راهی دیدار رده‌بندی شدیم. خب دیدار رده‌بندی معمولا اینطور هست دیگه، وقتی تیم‌ها در نیمه نهایی بازی رو واگذار میکنن یه مقدار انگیزشون رو از دست میدن، اما کاش برای بچه های خوب شمشیر بازی صبر کشور رو میدونستن که مدال برنز المپیک شاید بعضی مواقع حتی از طلای جهانی هم ارزشش بیشتره مسعود جان. و اما این نکته هم در نظر بگیریم که فرانسه میزبان مسابقات بود. بله. سالون کیپ تا کیپ پر از تماشاگر بود،
بسیار وحشتناک
بود، با هر ضربه فرانسوی ها بله. سالون روی هوا میرفت و این روی کار بچه ها تاثیر گذاشته بود و در نهایت خب با اختلاف زیادی اما بازی رو به فرانسه واگذار کردیم. اما به هر شکل گمشون گرم، خسته نباشن، عنوان چهارمی رو به دست آوردن برای بچه های شمشیر بازی صبر ما در رشته تیمی. عرض کردم دیگه میتونستن تاریخ سازی بکنن، اولین بار ما در رشته تیمی هم مدال به دست بریم در المپیک، اما نشد دیگه، حیف شد. برشک ما چهارم شدیم و فرانسه میزبان هم سوم شد. عرض کردم در حالی که هم از حمایت تماشاگران پرشور خودش بهره می برد، برشک بازی ما برابر فرانسه یه مقدار مشکل داوری داشت، اما خب دیگه اختلاف خیلی زیاد شد و بله. شاید بله. انگیزه خودشون رو هم از دست داده بودن. حالا آقای پیمان فخری که خودش واقعا از شمشیر بازان درجه یک ورزش کشورمون بود، سرمربی تیم ملی، بعد از بازی هم یه گفتگوی رو انجام دادند، گفتن که خسته شدم اونقدر درباره داوری صحبت کردم، اما همه دیدن که در بازی نیمه نهایی کمر تیم ما رو شکستند، همه دیدن در بازی نیمه نهایی چه اتفاقی افتاد، تمام سایت های شمشیر بازی تصویر آن ضربه را منتشر کردند، من برای داور مسابقه هم اشک ها را فرستادم. آقای فخری اشاره کردن که دو ماهی که من تیم رو تحویل گرفتم و در این دو ماه چنین تیم خوبی رو آماده کردم و اگر زمان داشتم شاید بازیکنان دیگری رو جایگزین می‌کردم. به هر شکل الان در واقع دیگه کار تمام شده و امیدواریم که انشالله با یک برنامه‌ریزی مناسب برای بچه‌های خوب شمشیر بازی بتونن انشالله در رویدادهای بعدی باز هم افتخار آفرینی بکنن. علی پاکدامان هم گفته که اگر بیرون پیست زورمان بیشتر بود داور امتیاز ضربات را به ما میداد. علی پاکدامان کاپیتان تیم ملی شمشیر بازی ایران هم با ابراز ناراحتی از شکست این تیم برابر فرانسه و نرسیدن به مدال برنز گفت نمیدونم این چه تلسمی است که گریبان شمشیر بازی ایران را گرفته است، برخی اتفاقات مثل داوری و قرعه مسابقات در اختیار ما نیست، اگر بیرون از پیست زورمان بیشتر بود و داوری امتیازات ضربات ما را میداد میتوانستیم به پیروزی برسیم. ما روز گذشته در تنیس روی میز هم نماینده داشتیم. نوشاد عالمیان در مقابل هاریموتو ژاپنی با نتیجه 4-2 شکست خورد و متاسفانه نتوانست به جمع 16 نفر نهایی راه پیدا بکنه. البته که انصافا نوشاد عالمیان فوق‌العاده بازی کرد، بازی خیلی خوب را از خودش به نمایش گذاشت، حتی دو دست رو از هاریموتو قدرتمند ژاپنی هم تونست ببره، اما برشک شاید تجربه هاریموتو بیشتر بود، جف هم برشک سالون روی تنیس روی میز هم باز پر از تماشاگر بود، البته که خب نوشادم دیگه کم تجربه نبود، اما برشک خب دیگه باید اینجا بگیم زورش نرسید. برشک امیدواریم که انشاءالله نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، سرکار خانم ندا شهسواری ها را که مثل المپیک رو هم پشت سر گذاشتن انشاءالله به محصب بازگشت به کشور زون ایران با رفع نقاط ضعف خودشون انشاءالله بتونن آماده بشن برای مسابقات بعدی. و ما امیر حسین هدایی و خیلی از جوانان خوب کشور رو هم داریم که انشاءالله در آینده امیدواریم.
دقیقا میخواستم بگم که اتفاقا جوانای دقیقا تازه نفسی هم انشاءالله بیان خودشون رو نشون بدن تا براشون باز بشه،
در واقع حضور داشته باشن، چون دیگه حالا بنا به کسب تجربه باشه با سه تا المپیک دیگه کسب تجربه زیاد انجام دادیم دیگه، انشاءالله بریم برای پیروزی. اما به خانم مبینا فلام که قبل شب گذشته مسابقه خودش رو در تیراندازی با کمان برگزار بکنه، باز هم به دلیل شرایط نامساعد جوی و احتمال طوفان و بارندگی بازیشون به امروز موکول شد، همون ضعف برگزاری مسابقات. من تا جایی که یادم هست و خاطرم هست مسعود جان، توی المپیکا و تو رقابت‌های جهانی نداشتیم بازی‌ها مثلا به تعویق بیفته، حالا اون حال وضعیت جوی یه چیز غیر قابل پیش‌بینیه، یعنی میشه برای المپیکا واقعا پیش‌بینی رو انجام داد، اما من خیلی خاطرم نیست که اینقدر مسابقات بی‌نظم برگزار بشه. واقعا نوبره دیگه، حالا فرانسوی‌ها در میزبانی خودشون این رو دارن اثبات میکنن، هرچه جلوتر هم میریم به جای اینکه بهتر بشن بدتر میشه شرایط میزبانی. و همینطور در قایقرانی هم برشک آرزو موفقیت میکنیم. امروز برای خانم مبینا فلاح در انفرادی زنان عرض کردم در تیراندازی با کمان باید به مساف حریف ویتنامی خودش بره. در قایقرانی هم ما در روینگ دو نفره زنان در فینال سی خانم‌ها جاور و زینب نوروزی رتبه چهارم گروه چهار تیمی خودشون رو به دست آوردن. در روینگ تک نفره زنان هم باز در نیمه نهایی سی و دی خانم فاطمه مجلل رتبه ششم رو به دست آوردن و روز گذشتن به این شکل نتایج ورزشکاران ما در کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در المپیک 2024 پاریس رقم. خب و ما امروز هم در واقع یک نماینده دیگر داریم در مسابقات المپیک، خانم فاطمه امینی در تفنگ سه وضعیت در مرحله مقدماتی حدود 13:30 دقیقه ظهر باید مسابقه خودش رو برگزار بکنه. آرزوی موفقیت میکنیم. اما مسعود جان، قدرانی وزیر ورزش و جوانان از زینب نوروزی برای دفاع از مردم غزه. آقای مرسا هاشمی وزیر ورزش و جوانان بعد از ظهر روز گذشته در تماس تلفنی با زینب نوروزی عضو تیم ملی قایقرانی ایران در بازی‌های تابستانی المپیک از این ورزشکار بانوی جوانمرد به دلیل در دست گرفتن پرچم مشترک ایران و فلسطین و اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه قدردانی کردند. در این ارتباط تلفنی که مرسا هاشمی این حرکت نوروزی را برآمده از دل و دلی توصیف کرد و حرکت ایشان را ستود. بله خیلی ممنونم. ولی بخشا می‌خواستم تو این خبرم تو بخش اخبار فوتبال اروپایی بگم. مسعود جان، واکنش، چون صحبت از رژیم صفاک صهیونیستی هست، واکنش ستاره سابق رئال مادرید به شهادت اسماعیل هنیه، مسعود اوزیل در پیامی روی نقشه اسرائیل رژیم قاسب صهیونیستی قلم قرمز کشید و به نوعی خواستار پاک شدن این رژیم منحوس از روی کره زمین شد.
خب اینم از مهمترین خبرهای المپیک. ممنونم از آرش اسدی عزیز، ما حتما در بخشای بعدی هم با آرش همراه خواهیم بود. اما متشکرم از شما دوستانی که همچنان دارید صبح و ورزش رو همراهی میکنید. ساعت 7:13 است، کنار ما باشین تا ساعت 8 صبح.
خلاصه ای از زندگی شهید اسماعیل هنیه. 23 می سال 1963 در اردوگاه اشاتی در شهر غزه به دنیا آمد. سال 1980 ازدواج کرد و 13 فرزند داشت. سال 1987 اسیر و به منطقه مرج ظهور در جنوب لبنان تبعید شد. بارها هدف ترور دشمن صهیونیستی قرار گرفت که یک مرتبه همراه با شهید شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس بود. پس از پیروزی حماس در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در سال 2006 نخست وزیر دولت فلسطین شد. یکی از رهبران بارز فلسطینی و رهبر بزرگترین جنبش مقاومت فلسطین بود. سال 2017 به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس انتخاب شد. بامداد چهارشنبه 31 جولای 2024 در حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به محل اقامتش در تهران به شهادت رسید.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فلغوت انشاء الله، سنو سلی فلغوت انشاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکش و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر.
شهادت دکتر حنیه به تمام مسلمانان دنیا تسلیت از میکنیم، همچنین به شما عزیزان در رادیو ورزش. قهرمان زندگی ما همین عزیزان هستند که واقعا جونش رو کف دست شده داشتن و دارن با ظلم و همه دارن مبارزه میکنن. انشاءالله روزی بشه که نابودی اسرائیل را جشن بگیریم، مردم غزه پیروز بشن.
در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله.
آفردین زارعی از شهریار گفتن به نظر من قهرمان واقعی شهدای عزیزمونن که جون شیرین خودشون رو فدا کردن تا همه ما امروز در آرامش زندگی کنیم.
بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر.
یادم به تسلیت بگم شهادت مجاهد برجسته شهید اسماعیل هنیه و همراه شهیدشون رو خدمت همه مردم ایران و اینکه دشمنان ایدل و تروریست بدونن که با اینجور ترورها و شهید کردن اشاد برجسته نمیتونن این موقع مردم رو و حامیان فلسطین و غزه رو خوش کنن، بلکه از مشین هم استوارتر و محکمتر برای آزادسازی مردم غزه و فلسطین همچنین خوش بزرگ خواهد بود. خیلی ممنونم.
درگیر شدی با دوم شیر در این مرکه، درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم.
خانم زهرا از گلپایگان نوشتن قهرمان واقعی شهدای 8 سال دفاع مقدس هستند که از جان و مال و هستی خود گذشتن.
سنو سلی فی القدس انشاءالله. ای خنجر انصار الله، ای ارتش سید نصر الله، ای نجبا، ای هشد الشعبی، ای کتائب حزب الله.
علی آقا رجبی هم نوشتن قهرمان صبر و مقاومت، شهادتت مبارک.
سوره زلزال روح الله، وقت نبرد با صهیون از لشکر حق بسم الله، وقت نبرد با صهیون از لشکر حق بسم الله. قل زیر قدم ماست، بیا برخیزی، حاج قاسم دلش آنجاست، بیا برخیزی، ته این معرکه سرخ چراغ سبز خیمه مهدی زهراس بیاور خیزیم، خیمه مهدی زهراس بیاور خیزیم. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فی القدس انشاءالله، سن و سلی فی القدس انشاءالله. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام.
درود بر شما مردم عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزاریم به خاطر همراهیتون تا این لحظه با صبح و ورزش. اما حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دانشگاه تهران بر پیکر شهید اسماعیل هنیه مجاهد برجسته مقاومت فلسطین اقامه نماز خواهند کرد. اقامه نماز رأس ساعت 8:30 صبح امروز خواهد بود.
صبح و ورزش و تازه های فوتبال ایران و جهان.
بله، میخواییم بریم سراغ فوتبال و همراه میشیم مجددن با آرش اسدی. آرش جان در خدمت.
خیلی ممنونم، درود مجدد خدمت شما همکاران ارجمندم و شنوندگان عزیز. مسعود جان، خب من ابتدا از فوتبال اروپا آغاز بکنم. یک سری بازی تدارکاتی در حال برگزاری است، حالا به خصوص بازیایی که هنوز به پایان هم نرسیده، من نتیجهش رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. دیدار منچستر یونایتد و رئال بتیس الان دقیقه 90 خودش رو داره پشت سر میگذاره، در وقت اضافه باز هم بازی در امریکا داره برگزار میشه. بازی تدارکاتی معمولا با تاخیر هم آغاز میشه. روز گذشته هم اشاره کردیم منچستر فعلا 3-2 جلو هست، در حالی که تونسته بود گلای خودش رو توسط مارکوس راشورد به ثمر برسونه و همینطور دقیقاً عرض بکنم کاسمیرو و مارکوس راشورد، آمادیالو و کاسمیرو تونستن 3 گل منچستر رو به ثمر برسونن در برابر 2 گلی که لوسادا و دیگو یورنته برای رئال بتیس به ثمر رسوندن. هنوز بازی تمام نشده. در دیگر دیدارهای مهم بازی دوستانه هم میلان 1-0 رئال مادرید رو شکست داد. میلان ایتالیا، ساموئل چوکوئزه تونسته تکل بازی رو دقیقه 55 به ثمر برسونه. اما از فوتبال‌های دوستانه به خارج بشیم، البته بازی زیادی برگزار شده. مثلا لیورپول 2-1 آرسنال رو شکست داد، البته اینم یکی از بازی‌های مهم بود. چلسی هم 3-0 کلاب آمریکا رو مغلوب کرد. روز گذشته یوفا اعلام کرد که فصل 2024-2025 لیگ قهرمانان اروپا که قرار هست برای اولین بار با حضور 36 تیم برگزار شود، به شکلی جدید عرعه‌کشی خواهد شد. بر این اساس تیم‌ها در 4 سید 9 تیمی قرار دارند و بعد از خوانده شدن نام هر تیم، یک نرم‌افزار در زمانی کوتاه 8 حریف آن تیم را قرعه‌کشی و معرفی خواهد کرد. پس تیم‌ها در 4 سید 9 تیمی در واقع قرار می‌گیرند و یک نرم‌افزار در زمانی کوتاه 8 حریف اون تیم‌ها رو قرعه‌کشی و معرفی میکنه. بعد بازیان به این شکل هست، 4 میزبانی و 4 مهمانی. هر تیم نیز به همین شکل تعیین میشه، یعنی هر تیم 4 بازی رو میزبان خواهد بود، 4 بازی رو مهمان خواهد بود که اون هم به وسیله نرم افزار قرعه‌کشی خواهد شد. در مرحله گروهی جدول 36 تیمه 8 بازی برای هر تیم، تیم‌ها با حریفان کشور خودشون روبرو نخواهند شد و حد اکثر در مقابل 2 تیم از یک کشور دیگر قرار خواهند گرفت. مراسم قرعه کشی هم پنجشنبه 8 شهریور ماه برگزار خواهد شد. این یه نکته. و در خصوص یورگن کلوپ هم میخوام صحبت بکنم. روز گذشته گفتگو رو انجام داد یا در فضای مجازی اعلام کرد که دیگه مربیگری نخواهد کرد. خب خیلی سر و صدا کرد. من فکر میکنم یورگن کلوپ یه مقدار دور شده از فضای فوتبالی، باز دوست داشت که خودش رو یه مقدار
سر
زبان ها بندازه. بله. چون دوباره اشاره هم کرد، البته که گفتم حدود 1 فصل میخوام استراحت بکنم، بعد از اون باید ببینم چه پیشنهاداتی برای من ارسال خواهد شد و تصمیم گیری میکنم. یعنی ابتدا گفت من دیگه کلا مربیگری نمیکنم، بعد دوباره اضافه کرد که نه من قبلا هم گفتم که یک فصل میخوام استراحت بکنم، بعد از اون پیشنهادی که برام بیاد حتما در خصوصش تصمیم خواهم گرفت. اما خب صحبت از در واقع قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا بود. در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا هم و نخبگان آسیا هم سیدبندی قرعه کشی مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا هم که نمایندگان کشورمان حضور دارند مشخص شد. تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران به عنوان نمایندگان ایران باید در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا حضور پیدا بکنند. سید بندی قرعه کشی مرحله گروهی این مسابقات اعلام شد که بر اساس آن پرسپولیس در سید یک و استقلال در سید دوم قرار گرفتند. حالا یا اون سبد اول یا در واقع گروه اول، حالا بخوایم معادل فارسیش رو هم بگیم، در گروه اول بجز پرسپولیس نماینده کشورمون تیم‌های العین امارات، الهلال عربستان، اسد قطر، پاختگور ازبکستان و شرطه عراق حضور دارند و در گروه دوم یا سید دوم هم بجز استقلال نماینده کشورمون تیم‌های النصر عربستان، الریان قطر، الوصل امارات، الاهلی عربستان و برنده مرحله پلی آف قرار دارند که اونجا باز سپاهان اصفهان نماینده شایسته کشورمون باید ابتدا انشاءالله شعب الاهلی امارات رو مغلوب بکنه و بعد از اون القرافه قطر رو هم شکست بده تا به سید دوم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا راه پیدا بکنه. مسابقات مرحله گروهی هم از تاریخ 26 شهریور ماه انجام میشه و قرعه کشی مرحله گروهی هم در تاریخ 26 مرداد ماه انجام خواهد شد و امیدواریم که انشاءالله نمایندگان ما بتونند رتبه و بازی‌های خیلی خوبی از خودشون به جای بگذارند و در نهایت هم بتونن یک رتبه قابل قبول رو به دست بیارن. البته که همه آرزو داریم بعداً سالا بتونیم مقام قهرمانی رو به دست بیاریم، اما برای تیم تراکتور که نماینده مدلی قهرمانان آسیا هم هست، باز سید بندی مشخص شد، گروه بندی مشخص شد. تراکتور ایران در سید دوم برای قرعه کشی مرحله گروهی قرار گرفت. در سید دوم تیم‌های اتاوان عربستان، الوکره الکره قطر بالا در سید یک قرار گرفتن. در سید دو علاوه بر تراکتور تیم‌های شارجه امارات، نصف قارچی ازبکستان و نماینده عراق هم حضور دارند. در سید سه هم تیم‌های الحسین اردن، استقلال تاجیکستان، مانباگان هند، خالدیه بحرین و در سید چهار هم تیم‌های الوحدات اردن، روشان تاجیکستان و دو برنده مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا دو حضور خواهند داشت. 26 مرداد این مسابقات هم قرعه کشی خواهد شد. سپاهان اگر خدای نکرده شعب الاهلی رو شکست نده، اگر تو این دوره مرحله پلی آف شکست بخوره، اگر شعب الاهلی رو شکست نده که خب حذف میشه، اگر شعب الاهلی رو شکست بده و خدای نکرده برابر القرافه قطر بازنده بشه، وقت میاد در لیگ قهرمانان آسیا که ما امیدواریم ان شاءالله سپاهان هر دو بازی رو با پیروزی پشت سر بگذاره و نمایندگان ما در لیگ نخبگان آسیا تعدادشون به 3 تیم برسه. همینطور تیم ملی فوتسال زنان کشورمون در جمع 10 نامزد کسب عنوان برترین تیم فوتسال جهان از نگاه فوتسال پلنت قرار گرفت که امیدواریم انشالله زنان شایسته فوتسالیست کشورمون بتونن این عنوان ارزشمند رو از آن خودشون بکنن، به عنوان برترین تیم فوتسال جهان در سال گذشته انتخاب بشن. و در رقابت‌های فوتبال المپیک هم همونطور که روز گذشته هم اشاره کردیم، خب تیم‌ها مشخص شدن در مرحله یک چهارم نهایی که به چه شکل باید بازی خودشون رو برگزار بکنن که من عرض کردم تیم‌های مصر و پاراگوئه به مسافه هم خواهند رفت. حالا ساعت بازی رو عرض می‌کنم، فردا 16 و 30 دقیقه مراکش با امریکا بازی می‌کنه که به صورت زنده از شبکه رادیو ورزش پخش خواهد شد. امید ژاپن با امید اسپانیا دیدار می‌کنه 18 و 30 دقیقه، 20 و 30 دقیقه امید مصر با امید پاراگوئه و 22 و 30 دقیقه امید فرانسه و امید آرژانتین که این بازی هم قطعا به صورت زنده از شبکه رادیو ورزش پخش خواهد شد. یکی از بازی‌های حساس یک چهارم نهایی خواهد بود. برندگان مصر، پاراگوئه، آرژانتین، فرانسه در نیمه نهایی با هم بازی می‌کنند. برندگان مراکش، آمریکا و اسپانیا، ژاپن هم در نیمه نهایی به مسافه هم خواهند. خیلی ممنونم، تشکر ویژه‌ام از بهنام رامونپاک عزیز بکنم، مثل همیشه خیلی به من کمک میکنه تا خبرها رو بتونیم جمع‌آوری بکنیم. دمش گرم و انشالله 7:30 صبح با مطبوعات مسعود جان امروز شما باشم.
درود بر تو، کم میشم تشکر میکنی از بهنام، دمت گرم آرش اسدی عزیز که قدردان زحمات همه همکاران عزیزمون هست و هیچ موقع فراموش نمیکنه. ما هم تشکر میکنیم از شما، شما شنوندگان عزیز و نازنینی که همراه صبح ورزش هستین، کنار ما باشین. با افتخار با شما خواهیم بود تا ساعت 8 صبح.